لا
شما خوبید؟ سلام.
متشکرم، سلامت باشید. انشالله تئاتر قبول، سالنو رو هم خدمتتون تبریک عرض میکنم عزیزید. بهترید الحمدلله.
سلام، صدا میاد؟
بله، جناب علاقچیان الان بهترین؟ فرمودن خانم پوروابی که مریض احوال هستید، انشالله که در واقع سریعا صحیح و سلامت باشید و خداوند شفا بده. استاد مزاحمتون شدم در خصوص در واقع هماهنگی هایی که خانم پوروابی داشتن، داریم در مورد حاج آقا مسگریان گفتگو میگیریم. مزاحمتون شدم جناب عراقچیان، با شما هم چند دقیقه ای در واقع صحبت بکنیم اگر احوالتون مساعد هست.
خواهش میکنم.
عزیزید،
با کیا گرفتی که الان که
من
مستید؟
الان با آقای برجیسیان خواهرزاده حاج آقا صحبت کردم، با آقای حبیبی هم
کدام
هماهنگ،
برجیسیان؟
محسن برجیسیان.
محسن برجیسیان. خب
بله،
دیگه
بعد با آقای حبیبی هم هماهنگ کردم، با آقای
کدام حبیبی؟
والا در واقع از دوستان مسجدی حاج آقا هستن فکر
آها،
کنم،
مسجدشون.
آره،
بله
عباس حبیبی، و
بله
بعد با آقای رستنده هم هماهنگ کردم که ساعت 2 زنگ بزنم صحبت بکنم، و در واقع همین افراد. عزیزید شما جان. الو جناب عراقچیان.
صدا میاد؟
بله، الان صداتون میاد. آقای عراقچیان، اول اینکه بفرمایید آشنایی شما با حاج آقا به کی برمیگرده و در واقع فضایی که دارید اشاره بفرمایید، و بعد بپردازیم به شخصیت این بزرگوار و آنچه که شما در ایشون دیدید. هستم خدمتتون، بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمت شما، اول میخوام یک مقدمه بگم که شاید از اصل قضیه طولانی تر بشه،
بفرمایید،
بعد اون وقت راجع به سوال شما پاسخ بدم.
بفرمایید.
ببینید، اصول زندگی در جامعه امروزی ما بر مبانی مختلفی استواره که این مبانی رو از دیدگاه مکاتب و ادیان مختلف میشه بررسی کرد.
بله.
مثلا در دنیای غرب که همه چیز با پول سنجیده میشه، آدم ها هم قدر و ارزش و منزلتشان به نسبت پولداری و پول نداری اون هاست، یعنی تعبیری فقر و ثروت ها سنجیده میشه.
بله.
میبینیم آدمی مثل کلام میاد رئیس جمهور میشه، ولی آدم دانشمند و فقیری مجبور داره گوشه سیاد اینا بخواد. این نگاه غربی به جامعه انسانی. نگاه دیگه داریم که نگاه انسانی و اخلاقی است که میتونه بعضی از مکاتب شرقی رو شامل بشه، از جمله مکتب اسلام رو هم میتونه شامل بشه.
بله.
که این نگاه آدم ها رو با پول و با سرمایه اقتصادی نگاه نمی کنه، بلکه آدم ها رو منشأ خیر و برکات می دنه، منشأ تعالی می دنه، و اینها رو عامل حرکت اجتماع می دنه. خب توی این مسیر در زندگی آدم ها در جوامع، حالا این جامعه از کوچکترین که خانواده تا بزرگترین که کشور میتونه باشه، حتی فراتر از کشور، منطقه و کل جهان رو در بر بگیره، افرادی پیدا میشن که اینها اصطلاحا بهشون میگن خیرخواه جامعه.
بله.
ببینید، من فقط نمیگم صالح، فقط نمیگم با اخلاق.
بله.
فقط نمیگم عرضم به خدمت شما دلسوز، اینها همه هست، ولی فارغ از همه اینا افرادی هستن که بهشون میگیم سرمایه اجتماعی.
بله.
تعریف من از سرمایه اجتماعی با تعریفی که غربی ها دارن خیلی فرق میکنه.
بله.
مثلا غربی ها میگن که سرمایه اجتماعی مستقیما درآمدزا نیست، ولی میتونه باعث افزایش درآمد و سرمایه بشه. یعنی میبینیم که هنوز دید اقتصادی دارن نسبت به آدم هایی که سرمایه اجتماعی هستن. من تعریف شخصی خودم رو دارم، من نه جامعه شناسم، نه سیاست مدارم، نه کسی دیگری، من تعریف شخصی خودم رو دارم. آدمی که منشأ خیرات و برکات در جامعه میشه رو من بهش میگم سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی آدمی که دارای این ویژگی باشه، مورد اعتماد افراد شناخته شده و شناخته نشده قرار داره، یعنی همه بهش اطمینان دارن.
بله.
در جوامع غربی سرمایه های اجتماعی رو گاهی وقتا با احزاب و کانون ها و تشکل های صنفی و کارگری اونو اشتباه میگیرن. نه، اونجا میشه رئیس صنف. ببین رئیس صنف در ایران هیچ وقت سرمایه اجتماعی نبوده، درست ممکنه مقبول بوده ولی سرمایه اجتماعی نبوده،
درست.
پس ما رئیس صنف هم نیست، شیخ و مراد هم نیست، مرید هم نیست، نمیدونم روحانی نیست، بازاری نیست، پولدار نیست، فقیر نیست. پس کیه؟ هیچ کس، ولی همه کس هست.
بله.
یعنی سرمایه اجتماعی یه آدمی است با یه ویژگی هایی که حالا عرض می‌کنم خدمتتون، میتونه یه جامعه رو به خوبی و با آرامش هدایت کنه، جامعه رو اداره کنه، یا بگیم جامعه رو آرام کنه.
بله.
خب این موضوع در حداقل حالا من در ایران رو بگم سابقه بسیار دیرینه داره. این آدمایی که راهنمای جامعه به سمت آرامش و به سمت تعالی بودن، در تمام شهرهای ما در ایران نمونه های فراوانی هست. اگر شما از شهروندهای قدیمی هر شهر سوال کنید، میبینید که آدمایی وجود داشتن که اینا منشأ خیرات و برکات بودن در جامعه، و این آدما حالا دیگه بهشون دقیقا میشه گفت سرمایه های اجتماعی.
بله.
خب وارد شهر همدان میشیم. اولا در استان همدان ما در تمام شهرامون از این آدما زیاد داریم. من نمیخوام از شهرهای مختلف اسم ببرم چون موضوع شما موضوع خاصه.
بله.
یک فرد معتمد بازاری در همدان هست، بنابراین من وارد شهر دیگه نمیشم. در خصوص شهرهای دیگه هم اگر بنا باشه میشه صحبت کرد، ولی که ما آدمایی رو در قدیم داشتیم در همدان، در شهر همدان، که اینا فارغ از شغلشون و فارغ از جایگاهشون به لحاظ اقتصادی آدمای مورد اعتماد همه اقشار بودن. ببین این آدمایی که اسم میبرم حالا بعضیاشون رو، اینا مورد اعتماد کلیمیان بودن، مورد اعتماد مسیحیان بودن، مورد اعتماد مسلمان ها بودند. ما مثلا در همدان زرتشتی نبینیم، ولی قطعا اگر بود مورد اعتماد زرتشتی ها هم بود. خب من یه چند نفرشون رسم میدارم من باقی که شما یک زمینه پیدا کنید برای آینده هم بتونید روی این افراد هم کار کنید. اینا قبلا اینها فقط نیستن، من فقط از دیشب که سرکار خانم تماس گرفتن من یه چند نفری تو ذهنم اومد که یادداشت کردم، ولی که افراد خیلی زیاد هستن در مشاغل مختلف، در جاهای مختلف. این افراد ببینید، من میگم رئیس صنف نیستن، رئیس خیابان هم نیستن، داروغه خیابان هم نیستن، ولی همه کاره شهر هم اینجوری برده. اینها آدم های هستن که ببینید ما یک مجمعی در افغانستان داریم به نام لوی جرگه که بزرگان قوم هستن. اینا حتی لوی جرگه هم نیستن، ولی همه کاره جامعه میتونن باشن، یعنی جامعه رو میتونن به آرامش و ثبات برسانن. مخصوصا این روزا که ما میبینیم جامعه دچار تنش هایی است که نیازمند به حضور این افراد به عنوان سرمایه اجتماعی هست. خب یک چند نفر رو من اسم دارم.
بله.
مثلا حاج خلیل و حاج جواد سپهر که محدودی راستی درگرها، نه فقط به عنوان یک درگر امین، بلکه به عنوان یک فرد مورد اعتماد در شهر. آقای حالا اصطلاحا ما از قدیم گفتیم کل اسحاق، کربلایی اسحاق افتخاری، پدر همین حاج محمد افتخاری موجود که هستش، از بازاریان قدیم بوده. آقای محمود دادفرما کتاب فروشای معتبر خیمان بابا طاهر بوده. آقای تعلقی دبیر آموزش پرورش بوده. حاج محمد حسینی، حاج حسن حسینی که هنوز هم در قید حیات هستند. حاج محمد دباغ که فوت کردن، آقای سید یوسف اکرمی که فوت کرده، آقای درفشی تو راسته کفاشا، سید آقا حسینی که اخیرا فوت کردن، حجازی پدر که هنوز هستن. ببینید این افراد که حالا نمونه هاشون رو من عرض کردم، اینا نمونه هایی از سرمایه های ارزشمند و اعتبار آفرین شهری هستن که هر شهری میتونه افتخار کنه به داشتن این افراد. خب حالا ویژگی های این افراد چیه؟ خب این افراد آیا مثلا ریش دارند؟ سیبیل ندارند؟ سیبیل پرپوش دارند؟ نمیدونم هیکل بزرگی دارند؟ نمیدونم روحانی هستند؟ عمامه دارند؟ مکلا هستن؟ چی هستن؟ هیچ کنم از اینا نیستن.
بله.
آدم های معمولی از منظر اخلاقی ارزم به خدمت شما، آدم های متواضع و فروتن، اهل هشت و نشت با همه ابشار.
بله.
از منظر سیاسی آدم های غیر بسته به جناح‌های خاص و ارزم به خدمت شما با نیروی دافعه کم و تجربه بسیار زیاد. از منظر اقتصادی آدم های معمولا متوسط، از منظر جغرافیایی در محدوده متوسط شهرزندگی میکنند و از نظر اجتماعی دارای ریشه‌داری در بنیان خانواده و اصالت خانوادگی هست. اینا ویژگی های اینا هست. حالا امروز می‌خوایم به یکی از این افراد با این ویژگی ها صحبت
کنیم.
من از زمانی که میشناسمش تقریبا من از سال 1344-45 یعنی من حدودا 3-4 ساله بودم، 5 ساله بودم، 4 ساله بودم که ایشان رو میشناسم. به دلیل اینکه هم محله بودیم، من ساکن محله امامزاده یحیی بودم و ایشان منزلشون در ابتدای کوچه امامزاده یحیی بود، کوچه که الان به نام کوچه شیخ مسکریان نامگذاری شده، در اول خیابون تختی، اول کوچه امامزاده یحیی، جنب مغازه آقای مجیدی و آقای حاجی یعقوب، اسمش هم یادم رفت، حالا یادم یاد میگم.
بله.
در ابتدای کوچه امامزاده یحیی دو تا مغازه خاردار فروشی و عطاری بود، یکیش مال آقای مجیدی، یکیش مال حاجی یعقوب که ارزم به خدمت شما، حالا هرچی فکر میکنم فامیلی حاجی یعقوب دارم نمیاد. این دوتا هم از معتمدین شهر بودن و کوچه بود عمود بر خیابون تختی که منزل آقای مسکریان در انتهای کوچه سمت چپ قرار داشت.
بله.
منزلی بود دو طبقه، یعنی یک طبقه کوچک، یک طبقه اول، به اینش که یادم میاد، و جلسات قرائت قرآن در و دعا، دعای ارزم به خدمت شما زیارت عاشورا، دعای نطفه و دعای توسل و غیره ایام هفته و مخصوصا جمعه ها عصر و منزل ایشان برگزار شد. ایشان ارزم به خدمت شما که مغازه هم در خیابون اشباطان راسته انتهای راسته حلوی سازها داشتن که هنوز هم دارن و خدا قوتشون بده و توی اون مغازه هم مشغول هستن. من پدرم بازاری بود و هر روز وقتی میخواستم برم پیش پدرم بازار از کنار مغازه ایشان رد میشدن. بنابراین تقریبا هر روز ایشان رو، وقتی من حالا عصرها از مدرسه میرفتم بازار پیش پدرم، عصرها معمولا ایشان رو میدیدم. یه بار وقتی به تابستان بود و تعطیل بودم میخواستم سر بزنم به مغازه پدرم، ایشان رو میدیدم. ضمن اینکه ایشان معلم قرآن من هم بودن، یعنی هم در مسجد میرزاقوی کلاس قرآن داشتن، هم در منزل خودشون کلاس قرآن داشتن، معلم قرآن من هم بودن. ضمن اینکه خب با آقازاده هاشون هم دوستی و رفاقت داشتیم و یکیشون هم همکلاس بنده میده در مدرسه. این از جهت آشنایی که من از این خدمت شدم.
بله.
ببینید ایشان علاوه بر اینکه چهره بازاری امینی بود، حالا ویژگی‌هاش رو من میگم خدمت شما، مثلا ببینید شما الان کمتر بازاری پیدا میکنید که وزن پلاستیکه که جنس رو توش قرار میده از وزن جنس کم کنه.
بله.
یعنی فرض بفرمایید که مثلا یک کیلو چای میخواد بفروشه، یک کیلو چای و پلاستیک میفروشه، نه فقط یک کیلو چای.
درسته.
ولی ایشان هنوز هم که هنوزه وزن پلاستیک رو از وزن چایی کم میکنه، یعنی یه پلاستیک اونور ترازو میذاره، یا اگر ترازو دیجیتال باشه یه پلاستیک رو پاساین میکنه میذاره، یا به هر حال یه جوری عمل میکنه که یک کیلو چای فروخته باشه نه یک کیلو پلاستیک در چای.
بله.
حالا چرا اینو میگم؟ حالا پلاستیک دیگه خیلی وزنی نداره، بعد این پاکت بود به جای پلاستیک، پاکت کاغذی بود، این پاکت ها وزن بیشتری داشت، پاکت ارزان بود و ارزان به خدمت شما حبوبات و سایر موادی که میفروختن گران بود و این به ضرر مردم میشد و این باعث میشد که مشکلاتی در جهت حالا شرعی بودن این معاملات به وجود بیاد. بنابراین این یکی از ویژگی‌های اخلاقی ایشان بوده که هنوز هم برقراره و جنس رو به صورت خالص می‌پوشه، نه به صورت به قول امروزی یا با ظرف. یعنی اگر ایشان قناد بود هیچ وقت وزن جعبه رو حساب نمی‌کرد، اینجوری راحت.
بله.
از اون به کارهای دیگه که ایشان داشت، اصلاح روابط بین بازاری‌ها بود. خب خیلی وقتا پیش می‌اومد که بین بازاری‌ها اختلاف پیش می‌اومد، روی معامله‌ای، روی درصد سودی، روی هر موضوع دیگری، حتی روی چیدن جنس در بیرون از مغازه در معبر، روبروی هم به هر حال مشتری هم دیگر رو بردن، خیلی از این اتفاقات پیش می‌اومد که ایشان مرجع و ملجع افراد بود، یعنی هم پناهگاه افراد بود هم رسیدگی میکرد به کار ایشان. ببینید عمده کاری که الان داره انجام میشه در اینجا در شهرهای ما تحت عنوان شورای حل اختلاف، تحت عنوان کمیته امداد، تحت عنوان سازمان بهزیستی و تحت عنوان کارهای دیگه، کارهای عادی و روزمره ایشان بود. پول جمع میکرد برای کمک به دیگران، برای فقرا آشتی میداد، دعوای بین بازاری ها رو فیصله میداد، اختلافاتشون رو، نماز جماعت برگزار میکرد، مسئله شرعی میگفت، یعنی کار یک حوزه علمیه و چهار تا اداره و همه رو با هم انجام بود و هیچ وقت هم ادعایی نداشت و هیچ وقت هم پولی از این بابت نگرفته و به عنوان یک کاسب ساده و سالم بازاری زندگی کرد. در جهتی دیگه که ما امروز به شدت کم داریم از این موضوع این است که بازاریان قدیم عرضم به خدمت شما صبحای زود که از منزل در میامدن بیرون بعد از مثلا صرف نماز و بعد از صرف صبحانه میرفتن حوزه علمی و درس مکاسب میخواندن.
بله.
ایشان مکاسب رو هم درس میدادن. ببینید مکاسب چیزیست که الان بازاری ما به شدت غریبه هستن باش. معاملات برای که شرعی باشه، برای که عقود اسلامی باشه، باید شرایطی بر آنها جاری بشه. باید انواعی از عقود بر آنها حاکم باشه. اگر این نباشه معامله شرعی نیست، معامله قانونی حتی نیست. مثلا جنس ندیده بخرن بعد بفروشن بعد نمیدونم تلفنی از این همه، خیلی اتفاقاتی که الان این روزا در اقتصاد ما داره میفته که مبنای قانونی نداره، مبنای شرعی نداره، ایشان همه این مسائل رو درس میدادن به بازاری.
بله.
اصولا بازاری قدیم ما آرام آرام بازاری میشدن، یعنی اول شاگرد میشدن بعد بازاری میشدن.
بله.
در گیر کار توسط استاد بازاری آموزش میدیدن که چگونه باید با مردم معامله کرد، چگونه باید زندگی کرد و چگونه باید شرعی و اخلاقی درآمد داشت. خب یکی از کار همین اتفاقات اینچنینی بود که درس مکاسب رو آموزش میدادن. عرضم به خدمت شما ظهرها در مسجد محل یا در مسجد بازار، حالا بستگی به شرایط، اقامه نماز میکردند و مسئله شرعی رو بعد از نماز اعلام میکردند و بعد عرضم به خدمت شما مجدد به کسب و کار خود شده پرداختند. ما از این دیو آدم ها فراوان داریم. بعد فرصتی مثلا مغرب و عشا که دیگه بازار تعطیل میشد در محله این کار رو میکردند، مثلا در مسجد میزه تقیی این کار رو میکرد و در مساجد محلی که براشون شرایط فراهم میشد. شرایط در مسجد فراهم نبود به دلیل زمان، مثلا عصر بود مسجد تعطیل بود، من کردم. ببینید منطقه ای که ایشان زندگی میکردن توش منطقه خاصی از همدانه، حالا من اشاره میکنم علتش رو. ببینید ما چند تا محله اونجا داشتیم، محله حاجی، محله ملاجلی، محله امامزاده یحیی، محله بزلان، محوطه بنی صدر، پل پهلوانا، اینا رو من اسمشون میذارم محله بزرگ شهر. همشون یک محله بزرگ میدونن. حالا چرا؟ بلیشون آدم های بسیار بزرگی توی این محله ها زندگی میکردن. من یک بار در طی این، حالا ما در زمانی که چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب تا دچار این تحولات جدید شهرسازی شدیم که یه ذره این بافتا در هم ریخت، من یک بار اختلاف بین این آدم ها رو ندیدم، در حالی که الان فراوان اختلاف میبینیم بین شورای محلات، بین نمیدونم همگران محلات، بین اعضای شورای شهر و غیره. هیچ وقت بین این آدم ها، که حالا این آدم ها اگر بخوام اسم ببرم شاید 15-20 نفر میشن، حالا چند نفرشون رو میتونم اسم ببرم، مثلا از روحانیونشون آقای اندلیب زاده، آقای فاضلیان، آقای مروج، آقای انصاری، آقای انصاری، آقای ابکهی، دو تا برادر، دوباره یه آقای انصاری، دو تا آقای انصاری دیگه، یعنی جمعا سه تا آقای انصاری. اینا روحانیونی هستن که الان تو ذهن من هست. اینا آقای بهرامی نوید باز بود توشان، حالا من خیلی الان دیگه آمادگی ذهنی ندارم روحانیون دیگه رو اسم ببرم. بعد عرضم به خدمت شما کل مدرسه آخوند به اون منطقه بوده، غیر روحانی ها یکی از اون شخصیت های معتبر که من دارم بفرستم اسم ببرم، پدر همین حاج آقا محمد حسینی و حاج سید حسن حسینی که الان این دو بزرگوار در قید حیات هستن، پدرشون حسید حاجی بهشان میگفتن که باز در محله حاجی زندگی میکردن. عرضم به خدمت شما آقای تعلقی، بعد عرضم به خدمت شما آقای صالح که از مبارزین بودن، و آقای اکرمی، و حالا خیلی از کسان دیگه که تو این منطقه، آقای مجزوی خودشون و از کسان دیگه که تو این منطقه زندگی میکردن. این منطقه رو به این دلیل من بهش میگم محله بزرگ شهر که ثروت فراوانی درش نهفته بوده. مثلا وقتی ما میگیم ثروت، همیشه یاد پول میافتیم. این دفعه من یاد اخلاق میخوام شهر رو بندازم، یاد عرضم به خدمت شما مباحث اجتماعی آرام بخش در جامعه میخوام بندازم. اینها مصلحین جامعه بودن، اینها جامعه رو به سمت تعالی و آرامش پیش میبردن. حالا این ویژگی های حاج آقا محمد مسکریان که خدا حفظشون کنه باعث شده که الان به عنوان یک مرجع و ملجع همه به حساب بیاد، علاوه بر اینکه به هر حال درجات دینی و علمی داره، تحصیلات دینی دارند، حالا اونها در جای خودش قابل بحثه، جایگاه اجتماعی ایشان از نظر من والاتر از درجات دینی ایشانه. ایشان وقتی مورد اعتماد حتی یهودیان بازار قرار داشتن، چون میدونی که ما در بازار همدان یک راسته داشتیم به نام راسته یهودی ها که قدیما عمدتا یهودی ها درش کار میکردن، ولی الان دیگه خیلی کم حضور دارن یهودی ها درش، شاید اصلا حضور ندارن دیگه، ولی ایشان حتی مورد اعتماد یهودی ها هم بود. به همین دلیل این مقبولیت ایشان در جامعه برای من یعنی بگم ارزشمندتر از دانش دینی ایشانه. ایشان دانش دینی بسیار بالایی داره، من نمیخوام اونو زیر سوال ببرم، ولی میخوام اینو بگم که مقبولیت اجتماعی ایشون بسیار بسیار بالاتر از اون چیزی است که ما از ایشان در دین خبر
داریم.
خب من زیاد حرف زدم، نمیدونم.
خیلی هم عالی بود جناب آقاییان. من هر اون چیزی که میخواستم بپرسم رو شما اشاره کردید. ممنونم از این همه دقت نظر و دغدغه‌ای که دارید و زحمتی که ما به شما میدیم استاد.
خواهش میکنم
عزیزید، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، سلام برسونید.
سلامت باشید، التماس دعای فراوان. امری با بنده نداری جناب.
متشکرم، سلام برسونید.
سلامت باشید، خرسند شدم. خدا نگهدارتون. خدا.